بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در رابطه با بیع میکه بود. در این باره گفتیم دو دسته روایات داریم، روایاتی که مانع از بیع هستند و محرمند و روایاتی که مجوز بیع هستند. روایات مانع را هم دو قسم کردیم. یک قسم رو خوندیم، اونهایی بودن که در اونها ثمن معامله سهم دانسته شده بود. دسته دوم که امروز میخونیم اون روایاتی هستند که از بیع یا ثمن بیع نهی کردند. دسته اول گفته بود صرفا به صورت خبری که ثمن معامله ثمن میته سهم. دسته دوم صراحتا نهی کرده. اولین این روایات، روایت جامع بزنطی است، همون روایتی که قبلا در بحث‌های انتفاع از میته هم خوندیم. روایتی بود از مستطرفات سرائر، همونجا گفتیم که کتاب سرائر یک روایاتی رو جمع کرده در باب آخر خودش و یکیش همین روایت بود، منتها سند طبیعتا نداشت و قبلا بحث کردیم که آیا سند میتونیم بگیم درسته درست نیست، جامعه کتاب بزنطی چجوری بوده. پیرامونش قبلها بحث کردیم، فقط روایت رو یک بار دیگر رو ببینیم. روایت اینه، صفحه چند؟ 306. قال سألته عن الرجل تكون له القنم یقطع من علیات ها رحیه احیا. یک مردیست که چارپایانی گوسفندهایی داره، در حالی که این گوسفندا زندن این علیاتشون رو قطع میکنه. ایسله له ان ینتفع بما قطع، آیا میتونه انتفاع ببره از اون چیزهایی که قطع کرده؟ حضرت میفرمان قال نه، یوزیبها و یسر جبه ها ولا یعکلو ها ولا یبیغ ها. یه آبش بکنه، باهاش چراغ روشن بکنه ولی نخوره و نخروشه. خب نهی لا یبیغ ها خیلی صریح به حرمت بیعه. نکته که قابل تأمل باید بهش توجه بکنیم، قبلا گفتیم که اسراج با پیه و دنبه های آب شده یه چیز بسیار مرسومی بوده و یک منفعت خیلی رایجی بوده، برای اینکه نفت که نبوده، گاز نبوده، بالاخره چراغی که میخواستن روشن کنن، برق که نبوده، چراغ‌های زندگی مردم چه برای روشنایی و چه برای پخت و پز در حقیقت همین چی بوده؟ همین روغنه های آب شده بود. لذا اونجا اشاره کردیم، بعضی ها گفتن که این لایبیعها اینجا نیوردن، خواستید دوستان اضافه بکنید. اینجا میگن لایبیعها، علت اینه که منفعت غالبه ای نداشته. همونجا وقتی از بزرگان گفته بودن علت این که گفته لایبیعها برای این که این به منفعت غالبه نمیرسه، وقتی آبش میکنن این منفعتی نیست، مالیت پیدا نمیکنه. به نظر میرسه این درست نیست، چون اون روزگار روغن آب شده برای چراغ منفعت بسیار غالبیست، منفعت روشنیست، که اینجور نیست که بگیم منفعت نادره است. این تمام. روایت دوم روایتی است که از قرب الاسناد، این هم قبلا نقل کرده بودیم با همین مضمونه، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن عبدالله ابن الحسن عن جده علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر قال سألته عن الماشیه حکونو للرجل فیموت. یه گروهی ماشیه داریم که اینها مال یه نفریه ولی میمیره و بعضشون میمیره. یسلح له بیع جلدها و دباغها و لبسها، آیا میشه اینها رو دباغی کنه، بیع کنه، بپوشه؟ قال لا، ازت فرمود نه. ولو لبسها فلا یصلی فیها، اما اگرم نماز، اگرم احیانا پوشید نماز نه. خاطر مبارک باشه در رابطه با سند کتاب علی ابن جعفر بحث شد. گفتیم علی ابن جعفر با این که پسر امام صادقه ولی فقط از برادرش امام کاظم روایت نقل کرده و روایت از پدر بزرگوارش نداره. مشکلم خود علی ابن جعفر نیست که خب بزرگوار با هر نوش عبدالله ابن حسن که کتاب رو نقل کرده او توثیق نداره. اما بحث این بود که گفتیم قرب الاسناد روایاتی که نقل کرده یا نفس نقل قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن توثیق اوست و یا این که اساساً این فقط نقل با سند عالیه و الا سندهای دیگه‌ای در دست داشته. برخی از بزرگان هم گفته بودن که کتابها مشهور بوده، این نقل واسطه به کتاب چندان اهمیتی در رجال نداره. در اصلات مرحوم آخویی هم روایت رو موثقه دونسته که البته موثقه دونستنش رو نمیدونیم، دلیل ایشون ظاهرن باید همین باشه که اشاره شد، یعنی بگیم این توثیق عام، توثیقی که از نفس روایت هم یعنی از عبدالله ابن حسن هست رو دلیل بر وثاقت گرفتن. در رابطه با این سندش قبلا هم بحث کردیم. در رابطه با این روایت گفته شده که خب منع در این روایت این برمیگرده به بی و لبس. چون سوال بود که آیا میتونه، سوال کرد سوال کرد حضرت فرمودن قال، سوال از چی بود؟ یسلح له بیع جلودها و دباغها و لبسها. خب این سوال ها از سه تا چیزه، جواب لا، از هر سه گفته نه. و بعد از اینکه هر سه رو گفته نه، اون وقت امام برای توضیح بیشتر گفته خب حالا اگر یه آقایی دیندار نبود احیانا پوشید نماز نخونه، یعنی این با فرض منع فی نفسه اول از همه میگه فی نفسه اشکال داره، بعد میگه خب حالا اگرم احیانا این کار شد نماز نخونه. میفرماید فهم الظاهر الا خوی عبارت ان المنفی ها راجعون الى البیع و لبس ولكن او بین المانعی عن الصلاة زائدن علی المنع فی نفسه. فی نفسه منعی داره ولی مازاده در او تعلیقی منع الصلاة هم داره، یعنی که هم داره بیان میکنه. چون این مطلبیه در مورد روایت که اصلا ائمه میان در فرض حرمت چیزی رو بگن. اینا رو قبلا در بحثای دباغی و انتفاع و اینا داشتیم، دوباره بحث میکنیم برای اینا رو یه مرتبه راجبش صحبت کردیم. آیا میان ائمه در رابطه با مثلا بگن حالا اگر خمر خوردی دهنت آب بکش، یعنی فرض رو بذارن برای یک حرمت، حالا حکم حرمت رو بیان بکنن؟ بله امکانش هم هست، بالاخره مردم درگیر مسائل میشن. خب بله این روایت میگه اشکال داره، این روایت میگه اشکال داره، دلا نپوشه. میگه آیا بفروشیم، دباغی کنیم، بپوشی، حضرت میگه نه. خب بله، این روایت در تعارض با این روایت دیگه است، اما این روایت خودش باشه و خودش همچین دلالتی داره. روایت سوم، روایت سوم روایتی است از کتاب دعایم الاسلام، روینا عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه. دعایم الاسلام خاطر مبارک باشه، گفتیم که روایت از کیه؟ از قاضی نعمان. قاضی نعمان رو هم تلاش کرده بودن بگن شیعه اثناعشریه، ولی همون جای تحقیق کردیم گفتیم نه، ظاهرا همون اسماعیلیست و قرائنی که برای این مطلب اقامه میشه قرائن تامی نیست. که برگردید به همون بحث اولیه دیگه، دوباره ما این صفحه بحثی که نابود دعائم رو باز نکنیم، سابقا در رابطه با این بحث کردیم. رویدین عن جعفر بن محمد عن ابیه عن آبائه عن علی عند رسول الله، حضرت امیر فرمود که رسول الله نها عن بیع الاحرار و عن بیع المیت و دم و الخنزیر و الاصنام. بیع هور، بیع میته، دم، خنزیر و اصنام و عن اسب الفحل، که در این باره گفتیم یعنی ضراب فحله که اون بحثش در اون وقتا مطرح شده، و عن ثمن الخمر و عن بیع العذره و قال هی میتتون. بازاتون باشه این هی میتتون قاله هی به کجا میخوره، اینا در بحثای این روایت مطرح شد. نکته مهم اینه که این روایت خودش به مرسله بودنش اشارم داره، چون قاضی نعمان که نویسنده کتابه به صراحت میگه روینا، یعنی مثلا برای ما روایت کرده اند، برای ما روایت شده که این مطلب رو، خودش هم تحکنه به صراحت داره میگه که یک کسایی آمدن برای ما این مطلب رو نمیده. این روایت سوم، خب شاهدش هم بیع المیته که نها پیامبر از بیع المیته. روایت چهارم روایتی است از سنن علی داوود، روایت اهل سنت و همین مضمون این روایت رو سابقا ما در بحث‌های ابتدایی بحث خونده بودیم. سنن علی داوود به اسناد جابر بن عبدالله میفرماید انه سمع رسول الله یقول، شنیده شد که رسول الله میگه، یا سمع، یعنی جابر میگه که کسی شنید، حالا عام فتح و هو به مکه، پیامبر هنوز مکه بود، سالی که فتح مکه شد حضرت فرمود ان الله حرم بیع الحمر والمیت والخنزیر والاصنام. فقیل گفته شد یا رسول الله ارعیت شهوم المیت فانه یطلا به السفن و یدحنو به حل یا یدحنو به حل جلود و یستسبح به الناس. آیا شهوم میته، این پیاهای میته، ارعیته، قبلا این دفعه گفته بودم ارعیته نظرتون چیست، به معنای نمیبینی نیست، ارعیته اصلا اصطلاح از اسماء افعاله، به معنای که اخبرنی یا نظرت چیه یا چی عقیده. شهوم میته فانه بهش ششتیها رو شرط میکنن. اشاره کردیم که سابقا یکی از کارهای مهمی که کشتی ها شد تو دریاها میرن این چوب کشتی آب میکشه از بین میره، باید دائم اینو چربش کنه و جلود رو، پوست ها رو باهاش چرب میکنن. مردم دستاشو خشکی میزده، الان کرم میزنن، اون وقتا آبونا رو میزده و باهاش چراغ روشن میکنن، استصباح میکنن. قال لا، این نظر شما در رابطه با اینا چیه؟ حضرت فرمود لا هو حرام. ثم قال عند ذلك قاتل الله اليهود، خدا یهودو آریا در مقام دعاست، مثلا بکشتشون، یا در مقام خبره، یعنی خدا به واسطه این کاری کردن اونها رو هلاک کرد. لما حرم علیهم شهومها، خدا تحریم کرد شهومو، ولی اجملو یعنی ذوبش کردن، ثم با او فروختن فاکلوا ثمنه، و ثمنش رو چکار کردن؟ اکلن لما کردن. و به اسناد آخر عن جابر یه سند دیگه جابر داره عین اینو نقل کردن، فقط اونجایی گفت لا هو حرام، یه هو حرام نداره ولم یقل هو حرام، فقط همون لا، فقط دقت نقل روایت رو بیان. خب در رابطه با اون فراز سفون، ممکنه ما با توجه به اون بحثی که در روایت صیقل خوندیم اینو سفن معنا کنیم. یادتون باشه یه بحثی داشتیم در روایت صیقل ابوالقاسم صیقل که مفصل از حضرت امام مطلب روش دیدیم، اونجا گفته بود ما از جلود ماهی ها یه چیزایی رو میگیریم که اینها رو سفن میکنیم. سفن رو گفتیم چیزایی بود که در قلاف شمشیر به کار برن. این از یه جهتی خب شایع تره، برای اینکه تو میگفتن تو قبضه شمشیر قوائم و سیف به کار میره، یعنی که انه تو دسته شمشیر به کار میره، به خاطر اینکه حالا کسایی که با دریا سر و کار دارن که تو مکه و مدینه نیستن که، یعنی آب نداره که، حالا این که یهودی که لب دریا باشن و بخوان اینا رو چرب بکنن و ببرن باش کشتی بیارن، این حالا کجا کشتی پیدا میشه؟ همه که اهل مازندران و جنوب نیستن که بگیم حالا. اما جلود رو نکن، نه جلود، جلود انسان، اما اون مربوط به قبضه شمشیر و قلاف شمشیر و اینا باشه. برخی از بزرگان گفتن این به قرینه روایت صیقلی که سفن بوده، اینجا رو هم بخونیم سفن، یعنی اطلاع به هست سفن، حالا در هر صورت هر دوش معنا میشه. این نکته اول. اما در رابطه با این روایات، برخی گفتن همین روایت جابر سند اصلی اهل سنت، برای اینکه اهل سنت همه انتفاعات میته رو مطلق حرام دانستن، غیر از پوست که میگن دباغی شدهش تزکیه است، مابقی انتفاعات رو در کلمات اهل سنت مطلقا حرامه، حرام بودنشن به بیع ان سرایت میکنه. آزا اولا. دوم، اینی که در رابطه با اهل سنت از این روایت استفاده کردن، یه استفاده دیگه هم دارن، اون حکم رو از میتم در آوردن، سرایت به همه نجاسات دادن، لذا میگن همه نجاسات بیعش حرامه، انتفاع ازش حرامه. چرا؟ به خاطر این کن شهوم رو گرفتن، کلب رو هم گرفتن، القاء خصوصیت کردن، گفتن مطلقا حرام. عبارتی ببینید، از ظاهر این روایت از هر و روایت انتی حرمت جمعی الانتفاع، و این مرجع برای فقها اهل سنت در تحریم بیع جمعی نجاسات. همه نجاسات رو وقتی میخواستن تحریم بکنن با همین روایت کی میرن؟ جابر میرن. به زمینه ما بردف الکلب، اونایی که کلم گفته حرامه، اینم که میتر رو گفته حرامه، فقاست و علا مازو که رفیه ما سارن نجاسات، بقیه نجاسات هم مقایسه کردن با اینا، قیاس کردن. کما من را از ابی اسحاق شیرازی در المعذب که یکی از بزرگترین فقهای اهل سنت و البته فقه شافعی است، معذب فقه شافعی است. خب این تا اینجا روایات کی؟ روایات مانعه. اما روایات مجوزه رو ببینید. روایات مجوزه، نه ببخشید، قبلش مطلبی یه نکته‌ای در اینجا داریم. در روایت بزنتی و روایت علی بن جعفر یه تعبیری به کار رفته، این تعبیر داران نکته است، و اون اینکه گفته یسلهو یا لا یسلهو، فکر میکنم هر دو گونه داریم، هم یسلهو داریم هم یسلهو داریم، یعنی هم بر وزن فعل یفعلو هم یفعل یفعلو. اما حالا اونی که ضبط الان بیشتری از لهو ظاهره، ممکنه به ذهنها خطور کنه که آقا یسلوهو جواب پیامبر چیه؟ لا یسلوهو. حضرت فرمود یسلوهو یا لا یسلوهو. این دال بر حرمت حضرت توی روایت که الان خوندیم چی بود؟ روایت این بود، روایت بزنطی داشت و روایت عبدالله بن جعفر هم داشت، علی بن جعفر. نگاه بکنید هر دو رو در روایت مستظرفات سرایر زبطی تشیش میگه ایسلوه آیا صلاحیت داره؟ حضرت میگن نه. تو روایت دوم میگه یسلوه صلاحیت داره؟ حضرت میگن لا. مفهومش میشه چی؟ یعنی لا یسلو. لا یسلو ممکنه یعنی مصلحت نیست. مصلحت نیست با حرمت الزاماً ملازمه نداره. اگه شما الان بری پیش یه نفری بگی آقا میشه من اینو بفروشم، میگه مصلحتت نیست. مصلحت نیست، خب ممکنه بگیم یعنی این چیه؟ این نهی نهیه ارشادی اصلا، یا نه اصلا نهی مولوی، اما نهی مولوی تنزیهی این کراهت رو میده، نه اینکه الزاماً بیاد حرمت رو بیان بکنه. لا یسلو یعنی لا یسلو، یعنی صلاحیت نداره. خب یسلو و کجا بردی؟ لامه رو کجا انداختی؟ هیچ. به همین جهت برخی اومدن گفتن که باید این روایت رو بنابراین بذاریم که بگیم یسلوه ظهورش در حرمت، یعنی که هم نه ممکنه بنابراین نذاریم. به نظر میرسه خب ما اینو ظهور، اما یسلوه رو اگر ظهور اولیش رو بگیریم به معنای حرمت هست. اگه کسی یکی پرسید این آقا این چه مسئله ای داره بگه صلاحیت نداره، این که میگه صلاحیت نداره کن ظهورش به اینه که حرمت نیست، حرمت جایز نیست، یه ظهوری میشه ازش در آورد. اما یه نکته که مهمه اینه که این تعبیر در السنه روایات هم در جاهایی به کار رفته که حکم الزامی بیان می شده، هم در جاهایی به کار رفته که حکمهای غیر الزامی به کار می رفته. موارد غیر الزامی شو ببینیم. نه، یه سری موارد استعمال این روایت رو نگاه بکنیم. یه مواردی است که لایسته و در معنای غیر حرام به کار رفته. مثلا چی؟ مثلا روایتی است، اینا از کافی نقل میکنم دیگه همه رو. انا ابی عبدالله قال لایسته و سیاح علی میت، سیعه شیون بر میته جایز. این جایز نیست نه به معنای حرمته، بلای خوب نیست، نکنید، مکروه، ولایم بقی، چون پشمندش هم داره لایم بقی، ولیکن الناس لا یعرفونه، مردم نمیدونن، بله میفهمد و صبر و خیر. خیر البته بعضن درباره وجوب به کار میره، مثل اصلو خیلی که در بعضی جاها به کار میره که باید، یا در مورد سیام میگه که در آیه شریفه است که چی؟ ها؟ انتصومو خیران لکن. البته بعضی جا هم نیست، مثل اف و انتعفو خیران لکن. اگه ببخشید درای قصاص، میگه قصاص حقتونه ولی و انتعفو خیران لکن، ببخشیدم خوبه. نه اینکه حالا این خیر خیر الزامی باشه، باید این کار رو بکنه. در صورت و صبر و خیرون، این نمیخواد بگه صبر واجبه، صبر خوبه. ما حالا چرا معنای غیر حرامشو میگیریم؟ فتوای غالب شیعه را مد به نظر البته داریم. روایت دیگه علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن حماد عن حلبی عن ابی عبدالله قال لا یصلح للرجل عن یبی بسائن غیر سائل مصر. تو اینم احتمال حرمت میدی؟ فقط باید با دلوهای مصری بفروشی. حالا چرا؟ لابد مثلا اون روزگار دلوهای مصری اندازه چی بوده؟ اندازه های واحدی داشته، استاندارد بوده. حالا ساهای دیگه بعضی ها کوچیک بوده، بعضی ها بزرگ بوده، قر می شده، این معلوم نمی شده. مثلا می گفتن آقا 5 سا بده، ممکن بوده این ساهش یه 10%، مثلا الان که پشت بعضی از اینا می زن به علاوه منفی 5 گرم، به علاوه منفی مثلا 10 گرم، اون وقت همه به علاوه منفی توش بوده. بذار حضرت میگن لا یستو ان یبی به سائن غیر سائل مصر، اما برای حرمت که نیست که، یعنی بهتره این گونه بکنی. حتی این بهتره ممکنه بهتره استحباب هم نباشه، اینا بهتره های در حقیقت ارشاده. این الان از نظر مصالح جامعه، مصلحت تجارت به این بیشتر با خوبه ارتباط داره، ارشاد به بهتر بودن. اما زیاد موارد که من دوتا شو بودم، مواردی هم داریم که در اونها لایصلح به کار رفته در معنای حرمت. ببینید، عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن اسباد عن علی بن جعفر عن ابی ابراهیم قال. ابی ابراهیم کی؟ قال سأل رو عن الرجل یأكل من مال ولده، یه مردیش از اموال بچهش میخوره. قال لا نکنه، الا ان یضطر الی، الا اینکه خب مجبوره. فیأکل منه بالمعروف، یأکل بالمعروف یعنی شلوغ نکنه، به اندازه معقول بخوره. ولا یصلح للولد ان یأخذ من والده شیئا الا ان یأذن والده. یا تو بعضی از نسخ رو ذهنم داره که الا به اذن والده. این بچه‌م نباید بره خونه باباش هرچی میخواد برداره برداره، مگه اینکه باباه چیکار کنه؟ اجازه بده. حرمت، من مثالم عبدالله هم نوشتیم. دقت کنیم، ممکنه به ذهن خطور بکنیم خب اینکه هرچی بچه ها همه خونه باباهاش میخونن، این اذن فهواست، اینی که بابا میذاره. ولی به معنی اینکه حالا اگر یه جایی گفت آقا من مال من حرام، راضی نیستم، کس نباید اینو برداره، این نباید برداره. یا روایت بعدی، قال ان لبست ثوبا فی احرامک، اگه لباسی رو در احرامت پوشیدی لا یصلح لک لبسه فلب و عد غسلک. اگر شما در احرامت لباسی پوشیدی که نباید بپوشی، نه که لباسی پوشیدی که مکروه پوشیدنش، نه لباسی پوشیدی که حرام پوشیدنش. مثلا شما احرام به لباس سیاه چیه؟ حرام، مکروه. با احرام باید با لباس سفید باشه. حالا یه نفری با لباس سیاه محرم شد، این حجش باطل نیست، احرامش باطل نیست. اما اگر یک لباسی پوشید که نباید بپوشه، لذا میگن اگه در احرام لباسی پوشیدی که نباید بپوشی حرام پوشیدنش، فلب تلویه بگو، یعنی دوباره محرم شد. و عقد غسلک، اون غسل احرام رو دوباره. یا مثال بعدی، وارد مسائلش نشیم، فقط ما الان مثال رو بگیم، لایسته حج که نمیگیم که قال لا تبتع حرن، حر نفروشی، حر فروشی مرسوم بوده. چرا؟ برای اینکه عبد در عرب و در غیر عرب، به خصوص در شهر در غیر عرب این شایع‌تر بوده، از دو راه حاصل می‌شده. یا می‌رفتن جنگ می‌کردن از هم می‌گرفتن، یا می‌رفتن آدم‌های آزاد رو می‌گرفتن، که اتفاقاً 90% اینجوری بوده. می‌رفتن یه عده‌ای بودن، نظام شغل خیلی خشنی هم بوده، می‌رفتن تو جاهایی که معمولاً از تمدن دور بوده، قبائل وحشی بودن، حالا بیشتر هم اون وقت علت اینم که اکثرا سیاه هم بودن، مالی بوده که اون وقت می‌رفتن از قلب آفریقا اینا رو می‌گرفتن. می‌رفتن یه گروهی مثلا 200 نفر 300 نفر می‌شدن، گردن کلوف شمشیر به دست می‌رفتن یه قبیله رو اسیر می‌کردن. این قبیله البته خیلی وقت تمدنی هم نداشتن، اما بالاخره آدم بودن. اینا رو می‌گرفتن می‌آوردن، آدمای درست درمونشون جدا می‌کردن، اونا که درد می‌خوردن بقیه رو معمولاً آره می‌ریختن اگر دور. یک آمارهای وحشتناکی از میزان اسیرها و عبدهایی که از آفریقا به امریکا برده شده وجود داره. یعنی میگن از عبدهایی که در آفریقا سوار میکردن که ببرن به امریکا در قرن 16 و 17 و 18، اینا یک سومشون میرسیدن، دو سوم تو راه میمردن، همونجا میرسد دریا، هر کی میمردن داخل نداری. یه مقطعی یعنی جنگ برده ها که شروع میشه، جنگ برده ها چون دولت انگلستان یه مقطعی بردهداری رو ممنوع میکنه، در حالی که دولت اسپانیا هنوز بردهداری رو جایز میدونسته. تجارت هم اصل تجارت برده به آمریکا بوده، چون اونجا کشاورزی داشتن، جمعیت هم کم بوده، میبردن اونجا. از اون جنگ شمال جنوب معروف امریکا پیرامون همین جنگ برده هاست. این کشتی های اسپانیایی که پر میکردن برده رو ببرن، از دور کشتی های انگلیسی که میمدن، اگه اینا برده داشتن اینا رو میگرفتن و مصادره میکردن، کشتی رو مصادره میکردن. اینا وقتی از دور کشتی های انگلیسی میدن، هر چی برده بوده بریخن دریا، زنده زنده. و این موارد زیاد بوده. حالا انسان ها از اون کارها تو تاریخ کردن، معلاصف مسلمان هم تو قسمت هایش بودن، یعنی یکی از بردگیرای آفریقا گروهی از مسلمان ها بودن که حالا به هر حال به دستورات پیامبر عمل نکرد. این یه بحث بوده. پس این که نهی از حر شده، میگه حر رو برده نگیری، حر رو نفروشی. میرفتن یه راه. یه راه دیگه معمولش این بوده، آدمایی که قرض داشتن، که این نوع دوم در اروپا خیلی شایع بوده، کسانی که قرض داشتن، طرف مقروض بوده نمیتونسته قرضش رو بپردازه، میومده یا خودش رو میفروخته، اومده میگفته آقا من میفروش خودم بر بیتون، یا اینکه بدتر از اون بچه‌هاش رو احیانا میفروخته به عنوان برده. لذا این نوع دوم که الان میگیم، این در مناطق اروپا شایع بوده، شاید تو سرزمین اسلامی هم بعضی جاهاش بوده، ولی این شیوع بسیار زیادی در و پذیرفته شده بوده، قاعده پذیرفته شده در زمینه برده‌داری. لذا این آیه، این روایت به این اشاره داره، قال لا تبتع حرا فانه لا یسلو لک، این برای تو سزاوار نیست، ولا من اهل ذمه، به اونا هم رفت. روایت دیگه محمد ابن یحیی احمد ابن محمد که ممکنه البته این من اهل ذمه رو اون لا تبتعو یعنی شراء هم بگیریم یعنی نخر از اونها ولی اون که اهل ذمه اونها هم میان هر میفروشن شما هر را رو نخرید هر در زمینه این نیست و این نکته بسیار مهم نیستن اگر این دستور رو وارد سیستم بردهداری بکنیم تقریبا با توجه به من یه مطالعه قبلا در مورد تاریخ بردهداری میکردم اینو اگر وارد بحث میکردن آمار بیش از 60% برده ها کم میشده مثلا میزان برده حد نبوده جنگ ها این مقدار بردهداری توش نبوده این بیشتر از گرفتن از احرار بوده حالا ممکن هم از آمارامون الان با دقت نباشه باید با دقت بیشتری حرف بزنیم ولی دیگه اون لا شما حد به چی میگیرید اگه بود من اهل ذمه خوب بود لا یست به هلک و این کانه من اهل ذمه در یه لا باید لا رو بیاری سر لا یسلو یا لا تفتح بلاخره نه ولا عطفه به یکی از این دو فعله یعنی لا یست به هلک ولا من اهل ذمه که نمیتونه باشه چون به یسلو باید تخبر با لام بیاد یعنی میشد لا یست به هلک ولا لعل ذمه اینجور پس باید بخوره به لا تبتع پس میگه لا تبتع حرن و لا تبتع من اهل ذمه این من اهل ذمه حالا حرن یه بونه شاید هم بشه اینجور درست شد خریدنه خب اینجه لا تبع هم نیست میگن لا تبتع که اصلا منه خریدنه باب ابتیا اگه درست باشه ممکن اون برم بله اون وقت دیگه میشه از اهل ذمه نه من بیانیه نمیشه دیگه اون وقت من تعدی میشه یاد بود محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد انا حسین ابن سعید که این حسین ابن سعید این روزا زیاد بهش میرسیم حسین ابن سعید اهوازی برادرش کی بود؟ حسن ابن سعید ان نجر ابن سبید ان قاسم ابن سلیمان ان جراح المدائنی ان ابی عبدالله قال لا یسعه الشراء السرقه والخیانه ازا عرفت اگه معلومه نخرید وقت مجهول سوق المسلمینه احتمال داره شما هر جا که میری احتمال داره اینا یه مال دزدی باشه خیانت در امانت باشه یه مال کسی روش امانت داده داره میفروشه احتمال هست اما اگه میدونید نه نکنید این کار خب اینجا روشنه که این لایسلوه چیه؟ الزامی و روایت بعدی از امام صادق قال لا یسلح الشراء السرقه والخیانه اذا عرفت همون مضمونه خب این نکته رو توجه بکنید ممکنه اینجا یک حواسانه ممکنه یک کسی بیاد بگه آقا تمام اینا که شما میگی درست جای خودش ولی خب ما غیر الزامی هم داریم مثل سائم مصری جوابش اینه که آقا اینی که یه چیزی که ظهور در حرمت داره احیانا در کراهت به کار بره این ضرری به ظهور نمیزنه کما این که نه ظهور در چی داره؟ در حرمت داره ولی اون بعضی وقتا موقعی در کراهت به کار بره یا امر ظهور در وجوب داره اما به حدی که مرحوم صاحب معالم گفت در بحث دیگه خوندیم که صاحب معالم گفت اساساً اینقدر در استحباب به کار رفته که تبدیل به مجاز مشهور شده پس این که حالا بعضی از اوقات این به کار میره یا به کار نمیره این بحث ضرری به ظهور اولیه نمیره حازا یه نکته هم وجود داره این هم نکته بار کتاب علی ابن ابراهیمه در کتاب علی ابن ابراهیم 350 مورد تعبیر لایسلوه داره من گفتم که اشتباه کرد علی ابن جعفر در کتاب علی ابن جعفر 350 بار تعبیر لایسلوه به کار رفته این از برکات کامپیوتره که میشه اینا رو پیدا کرد لزوم نداره بشماری همونو تو خود اون تک کتاب سرچ کن بگیرید و این موارد رو که نگاه بکنید بیایید پایین، اینا همش در رابطه با وجوب و حرمت بکنه، یعنی الزامی. بعضی موارد البته داره که حضرت اون میگی میپرسه ایصله، حضرت پاسخ میدن لا برسن، ولی معمولش دارن نه لا، که خود این یصله اومده وارد جواب شده. و به اینا که برید به قرینه های موردی زیاد آدم میفهمه ادبیات علی بن جعفر یصله رو در چی به کار برده؟ حکم الزامی به کار برده. این نکته رو برای این اضافه کردن که قبلا گفته بودیم، یه بار دیگه در کتاب نجاشی دیدیم اینا، شما در یک کتاب نحوه ادبیات نویسنده بسیار بسیار برای فهم معنا مؤثره، اینکه ما معنا رو از ادبیات نویسنده درست بفهمیم. لذا در کتاب علی ابن ابراهیم، ولو ما یصله رو جای دیگه معنای دیگه بگیریم، در کتاب علی ابن ابراهیم علی ابن جعفر میتونیم مستند باشیم. این تمام کلام در روایات مانعه، روایات مانعه توش روایات صحیح بود، موثقه بود، محکم هم گفته بود نفروشید. تا بریم فردا راجع به روایات مجدد بریم.